بسم الله بس در دلیل دوازدهم از ادله حرمت نظر با ریبه بود. دلیل دوازدهم عبارت بود از این تعبیر که النظرتو یا النظر سهم من سهام ابلیس مسمومون. عرض شد که این تعبیر در چند روایت یا این روایت در چند کتاب نقل شده و ملاحظه کردید. این تعبیر افزون بر اونچه که در بحث‌های قبل نقل کردیم از کتاب‌ها گفتیم، در کافی، در ثواب الاعمال و عقابه‌های و همینطور در محاسن برقی و بعضی کتب دیگر وارد شده. بحث سندی و وثوق مخبری و خبری اون هم بحث شد. علاوه بر نقل این روایت در این کتاب‌ها، در فقه الرضا هم از امام کاظم این روایت نقل شده، تا در اونجا در ضمن یک روایت خیلی مفصلی است در باب روزه که خطاب به صائم گفته میشه اجتنبوا شم المسک و الکافور و الزعفران و لا تقرب من الانف و اجتنب المس و القبله و النذر فانها سهم من سهام ابلیس. اونجا اصلا تو این بافت آمده، به روزدار گفته میشه که از مس و قبل و نظر پرهیز کن، فانها سهم من سهام ابلیس. این در فقه الرضا هم آمده که حالا بحثای فقه الرضا را شنیدید و معلومه. و علاوه بر این توجه دارید که و دیروز هم اشاره کردیم که در مستدرک هم از قطب راوندی اونجا اینطور نقش شده که ان نظر و الى محاسن النساء سهم من سهام ابلیس. اونجا یه قید هم داره من محاسن النساء. پس در فقه راوندی همین تعبیر در ضمن اون نهی‌هایی وارد شده که در باب روزه و خطاب به روزه‌دار گفته شده. در قطب، در مرحوم قطب راوندی در لب اللباب این را مقید نقل کرده که ان نظر الى محاسن النساء، قید محاسن النساء داره. و از جهت دیگر این روایات بعضی از نقل‌های اون همین جمله است، ان نظر یا ان نظرت سهم من سهام ابلیس، ولی در برخی از اونها مثل اون جامع الاخبار ادامه داره فمن ترکها خوفا من الله اعطاه ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. کسی که این نگاه را ترک بکند برای ترس از خدا، نه رو در بایستی و ملاحظات دیگه، برای خدا این نگاه را ترک کند اعطاه ایمانا، خدا به او یک ایمان ویژه ای میده که حلاوتش را در قلب خود احساس میکنه. در یک نقل دیگری یا بله که این در تهذیب آمده فکر کنه، اینجا در جامعه اخبار این تعبیر بود، در تهذیب یک جمله دیگری هم آمده که حالا ممکنه جمع بین دو روایت باشه، نه اینکه در روایت واحد مروی یکی باشه کنار هم. اونجا داره که قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم و نذر، اونجا داره ایاکم و نذر، اونجا نهی هم داره دیگه، جو نیست که فقط بگیم یه جمله اخبار از اون سهم من سهام شیطان میکنه که اون بحث دیروز باشه. نه، اولش داره که ایاکم و نذر، که این معید میشه برای این که این جمله هم در مقام انشاء و جعل هست. فانه سهم من سهام ابلیس، اینجا قشنگ تعلیل شده، معلل شده یک حکم، ایاکم و نذر تحریم، و علت شده فانه سهم من سهام ابلیس. و ادامه هم داره، این یه ویژگی در این روایت ادامهش هم داره که ولا بحث به نظر الا ما وضعت ثیاب، نگاه به ما وضعت ثیاب که میگن مقصود وجه و کفینه، یا در جاهایی داره وصفت ثیاب، اونم یک ذیلی داره که بحثای خود را میطلبد. خب حالا وقتی که نقل روایت را در ابتدا قرار میدیم، باید اشاره بکنیم به تعدد این نقل ها علاوه بر اون سه چهار نقلی که در اون سه چهار کتاب بود، در این کتاب های دیگر هم نقل های این روایت داره با تفاوت هایی که اشاره شد. بله،
در اون که دیگر نگیم به مطمئن بیدار سن ما شیطان را خیلی محصر کردیم، یه درمودید که نظر یعنی جایست که شیطان قسمی نازل پرد.
خب بله،
نگیم که
شیطان که واقعا مقصره، ولی سلب تقصیر ما نمیکنه.
این مثل تیرانداز یه تیرواچی با کوکیرواچی میمونه.
درسته، اون حالا با روایات دیگه همینیست که شما میفرمایید، یکی این روایت که نیست، حالا مجموعه روایات داریم، نقش شیطان رو تعیین کرده، سهم خود انسان تعیین کرده، اونا در جای خودش محفوظ. درسته بله. خب چهار یا پنج نکته رو دیروز در زیر روایت گفتیم، نمیدونم حالا چند تا گفتیم، حالا هرچی گفتیم نکته بعد که نکته اصلیه فکر کنم پنجمین مطلب در زیر روایت باشه، این است که خب با نگاهی به همه اونچه که گفته شد، سوالی که اینجا الان مطرحه و در این بحث پنجم در ذیل روایت باید مورد توجه قرار داد، این است که النذر و سهم من سهام ابلیس مجموعاً چی مطلبی رو میخواد افاده بکنه، با توجه به اون ابعاد و جهاتی که در فقه الحدیث بود. در اینجا همونطور که اشاره کردیم، از این اطلاق باید قطعا عبور بکنیم، اینو میذاریم کنار، یعنی قطعا النظر به عنوان یک جنس که شامل هر نوع نگاهی بشود مقصود نیست، اینو میذاریم کنار، چون وضوح کامل داره که مطلق انظار به هر چیزی در و از سوی هر فردی تحریمی داشته باشه، این که معلومه که وجود نداره. بنابراین باید بگیم که یا انصراف داره به یک نظرهای خاص، یا اینکه عهد و امثال اینها. خب چی میشه در جواب گفت؟ در اینجا چند نظریه میشود ارائه کرد که این نظریاتی است که در فقه حدیث و تفسیر النذر و سهم من سهام ابلیس وجود داره، عمدتاً هم نظریات وجود داره، بعضیش هم حالا ممکنه بگیم احتماله، ولی غالباً قائل داره، قائلانش هم رو خواهیم گفت. اولین نظریه در تفسیر این حدیث اون احتمالی است که حضرت آقای شبیری دارند، اون این است که بگوییم ال در اینجا ال احدیست، و این جمله در مقام تشریع و انشاء حکم نیست، بلکه اشاره دارد به فلسفه حکم و حکمت حکم، و مفروض گرفته است که نظرهایی حرام است. میگه اونایی که گفتیم حرام است، فلسفش اینه، آنچه که گفته ایم در جای دیگر که حرام است، دلیل و فلسفه و حکمت اون این است. این یک احتمال با بیانی که دیروز عرض کردیم در واقع ال اینجا ال عهدی است، حالا یا عهد ذکری است که ایشون میگن که همینجوری بعیده که روایت شروع شده باشه ان نظره یا ان نظر، ضمن یک مجموعه بحث ها و امثال اینها بوده که گفته شده ان نظره تو، یعنی اون نظری که اونجا بحث کردیم. این در واقع حکمت، بیان حکمت و نه بیان حکمه، بر اساس این که ال عهدی باشه یا ذکری یا ذهنی. و ال اشاره داره به اون نظرهایی که محرم است، نظرهایی که گفته ایم در جایی قبل از این یا در جایی دیگه محرم است. این چرا میگه محرمه؟ برای اینکه این سهم من سهام شیطان و یا من سهام ابلیس مسموم، این داره حکمت و حکم رو میگه و تشریح میکنه که این معصیت تیریست که شیطان به سوی شما میافکند و تیر مسمومی هم هست، تأکید بر یک مسمومیتی در این تیر داره. این یک احتماله که بنابر این احتمال دیگه این روایت یک مضمون فقهی نداره، یک مضمون معارفی داره، داره تبیین میکنه ان نظرت المحرمه چیه، هرچه هست، نگاهی با اجنبیه، نگاهی با التزاز، نگاهی با ریبه، اینا دیگه اینجا بیان نشده، هرچه هست. این سهم من سهام ابلیس مسموم، این تعبیری که ایشون در اینجا دارن در همین صفحه 426 جلد اول تبلیغات نکاحیشان اینه که در اینجا هم النظر در روایات ناظر به نظری است که مورد صحبت بوده است و حدودش معلوم بوده است، و به عبارت روشن‌تر ال در النظر برای عهد است، چرا که معمولا ابتدا به ساکن این گونه تعبیر نمی شود که النظر و سهم من سهام ابلیس، بدون اینکه مطالبی در اون زمینه گفته شده باشد. و روایت در صدد بیان حکم شرعی نظر نیست، بلکه نظری که از حدودش خارج شده مفاسدش بیان می شود. بنابراین از اول نه برای آیه غزم نه برای چنین روایاتی اطلاق و عموم ثابت نیست. در آیه غزم همین بحث رو سابق مفصل در طول یک هفته دو هفته داشتیم. و ما نمیدانیم مراد چه نگاهی است، آیا نگاه شهوانی مراد است یا نگاه بدن اجنبی مراد است، و محدوده ال عهدی از اینها قابل استفاده نیست. این یک نظریه که مشخصا ایشون در اینجا مطرح کردن. خب این نظریه که شواهدی هم میشه را تایید بکنه و اشاره هم شد و یه مقدار کار را هم تسهیل میکنه از جهت اینکه این اطلاق ان نظر اصلا با ذهن سازگار نیست. چجوری درستش کنیم؟ میگیم ال اصلا ال جنسی نیست، ال عهدی است و خیال خودمون رو راحت میکنیم و بیان یک حکمت است و در روایت حکمی و انشایی و تشریحی نیست. این تا اینجاش با اعتبار مساعده، اما از اون طرف هم اگر بخواییم یک مناقشه‌ای و سؤالی در باب این طرح بکنیم، اینطور بایستی گفت که بیاناتی که عذابی را یا عقابی را برای یک عمل ذکر میکنه و با همون بیان عقاب و ثواب در صدد بیان حکم هست، اینم کم نداریم. خیلی جاها داریم که یک بیانی راجع به موضوعی به شکل خطاب امر و نهی نیامده، بیان ثواب و عقاب میکنه و همون ثواب و عقاب به خوبی انسان استفاده میکنه که میخواد حکم را بگه. این چیز قلیل الورود و کم نظیری نیست، درسته که اینجا ما با یک گیری مواجهیم که النظره یا النظر رو نمیشه مطلق گرفت، هیچ عقلی نمیپذیره که مطلق و نظر اینطور باشه، اما این گیر راه حلش این نیست. ممکنه بگیم نه انصراف یه چیزای خاصی داره، بنابراین این دو نکته رو با توجه کرد که بیان حکم در قالب تعبیر به عذاب و عقاب و ثواب و جمله هایی که حاوی عقاب و ثواب، این یک چیز متعارفیه، چیز غیر مرسومی نیست. مطلب درسته ولی با اون داره یا مستقیم این بیان ثواب و عقاب برای بیان حکم است، یا اینکه نه که کنایه از اونه، یا اینکه کنایه هم نباشه داره خودشو میگه ولی مدلول التزامیش هم مراده. بنابراین این دو شکل کاربرد یک جمله ای که حاوی ثواب و عقاب است برای افاده یک حکم، این خیلی متعارفه. وجه فنیش هم یکی از این دو شکلیست که عرض کردیم، یا میگیم که اصلا بیان ثواب و عقاب کنایه از اون حکمه، خود اون مستقیم مقصود نیست، حکم رو میخواد بگه در قالب بیان ثواب و عقاب. این شکل فنی اول. شکل فنی دوم که شاید بهتر باشه این است که نه، این داره مدلول مطابقی خود رو افاده میکنه، نه اینکه یک کنایه و مجاز باشه، و میگه که خبر میده که سهم من سهام ابلیس یا کذا و کذا و کذا، همین ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق ببینید، از این قبیل چیزا زیاده درش، ولی یک مضمون التزامی هم رو مقصود کرده، ضمنی که داره میگه این اتفاق یا این ویژگی در این عمل وجود داره که این ثواب را دنبال داره یا اون عقاب را به دنبال دارد، در این حال داره بالالتزام میگه یه حکمی هم اینجا وجود داره. این که بالالتزام افاده یه حکم کنه، این یه روش خیلی متداوله در روایات ماست.
در این روایت عقاب نداره که
فهمیده مدیونه،
شاید حرام غیریه،
یعنی
به خاطر
شدت. حالا بالاخره حالا این که هر نوعی که میگید شما
حرام غیری باشه
فرقی نمی کنه، هر چه باشه میگیم این خیلی رایجه که جمله حاوی ثواب و عقاب را به کار میبره و قصد اون حکمی کرده از حالا هر حکمی بگید، کراهت، طریقی، غیری طریق، قصد حکم کنه، یا اینکه به نحو کنایی یا به نحو مدلول التزامی، این رایج است. ضمن این که انصراف کلمه به چیزهایی که اطلاق را میگیره از او، اینم رایجه، توی فضای جمله میگه النظر، النظر، همه میفهمن این مقصود نظر به اجنبیه است، التزاز چیه، اینجوری میفهمه، یعنی حتی القا میشه با اون مناسبات و حکم موضوع و جمله ادامه اون، همه زینا میره روی چیزهای معینی، اصلا نمیره رو نظر به این در و دیوار و نمیدونم آسمان و زمین و اصلا ذهن اصلا به اونا میل پیدا نمیکنه. تبادر او یه تبادر انصرافی خیلی سریعه. ممکنه حالا بگید انصرافش دقیق نیست، اینم یه نکته که اینم رایج و متداوله. و نکته دیگر و سومم در اینجا اینه که این متن و این فقره در روایات دیگر هم آمده که بعضیشو قبلا خوندیم، بعضیشو امروز خوندیم. اونجا در یک جایی داره یاکم و نظر، بعد داره فنده ها سهام ابلیس، یه جایی داره که نظر و الی محاسن النساء. این جمله رو وقتی با بقیه با هم ببینیم یک فضایی درست میکنه که اصلا ابهام چندانی، حالا ابهام بی ابهام نه ولی ابهام زیادی باقی نمونه که مجبور بشیم بگیم که این اصلا در مقام بیان حکم نیست و فقط یک حکمت است و اشاره به جای دیگه میکنه. از این جهت است که علی رغم اینکه این وجه اول وجه وجیهی است و برخی از مشکلاتی که در فهم حدیث وجود دارد بر می‌دارد، اما در این حال یه نکاتی هم وجود داره که به شکلی مانع میشه که این رو فقط بگیم بیان یک حکمت و اصلا کار به بیان حکم نداره و نظره محرمه را داره میگه این ویژگی داره. نه میشودم گفت خود این داره یه تحریمی رو افاده میکنه. اینجور نیست که منتفی باشه این. حالا اجازه بدید احتمالات دیگه هم بگیم، حالا حرف خیلی طولانیه بحثاده، اجازه بدید بگیم بعد اجازه بدید بگیم این حالا دو طرف قصه، هم مرجح این احتمال اول هم مبعد اون که عرض شد. احتمال دوم این است که بگوییم که نه این روایت بیان حکمت محض نیست، بلکه در مقام انشاء و افاده حکم هم هست، میخواد حکمی را افاده بکنه، حالا به نحو کنایی یا به نحو مدلول التزامی که دو وجه فنی بود که بهش اشاره شد. و عرض شود که مقصود هم در اینجا نظر به نسای اجنبیاته، به نسای اجنبیاته بر اساس انصراف. وقتی که در یک جو شرعی و متفاهم شرعی با مجموعه اونچه که از شرع دانسته شده است، پیغمبر یا امام می‌فرماید که نظر سهم من سهام ابلیس مسمومون، این ذهن فوری و بدون هیچ معطلی منصرف میشه. یعنی نظری که الف لام جنس است، میگیم الف لام جنس است، مقامم مقام بیان حکمه، ولی انصراف داره به چی؟ به نظر به اجنبیات، یا انصرافی داره به نظر اجنبیات. و در دایره نظر به اجنبیات البته مطلقه. این احتمال دومه. این احتمال فهم مشهور از اینه و عرض شود که به نظر میاد که استدلال مشهور به این در یه جایی مؤید این فهمه و این احتمال دومه. کجا مشهور به این استدلال کردن؟ مشهور به اطلاق این استدلال کردن برای اینکه به وجه و کفه نمیشه نگاه کرد. در جواهر آمده، مرحوم شیخ هم در همون آدرسی که دیروز دادیم اون رو ذکر کرده، حالا همون جاییه که دو صفحه قبل و بعدش، وقتی که ادله حرمت نگاه به وجه و کفین اجنبیه رو برمی شمارند، ما هم قبلا آوردیم نه ولی نه با این تفصیل، یکی از ادله رو میگن اینه که نمیدونیم به وجه و کفین اجنبیه غیر از سایر اعضا میشود نگاه کرد یا نه، میگن نمیشه، ادله رو میشمارن. یکی از ادله اینه که النظرت و سهمون من سهام شیطان یا ابلیس مسمومو. این همین تلقی و احتمال دومی که در ارتکاز فقها بوده، یعنی فقیه و فقها مثل صاحب جواهر و امثال اونها تلقیشون این بوده که النظرت و سهمون من سهام ابلیس خیلی واضحه، مطلقه، ولی در محدوده انصراف به نگاه به اجنبیه. نگاه به اجنبیه که در اونجا آمده بود الان نسا یا محاسن نسا، این میگه که سهم من سهام ابلیس. و به این ترتیب این احتمال دوم شک میگیره. وجه این احتمال دوم اینه که ضمن این که ال را ما ال جنسی میگیریم و اصل در ال هم و ادات تعریف حمله بر همون جنسیته نه عهدیت، ولی یک انصراف اینجا قائلی. پس این دو سه نکته اینجا مهمه. یکی این که در دوران امر بین ال جنسی و عهدی اصل حمله ال است بر ال جنسی، این کاربرد اصلی اله، عهدی قرینه میخواد. این رو باید بپذیریم که شاید هم واقعا درست باشه، در دوران هم بین ال جنسی و ال عهدی ظاهر همون هست که ال تعریف ال جنسی است، الف و لام جنس برای افاده جنسه، اما الف و لام عهدی نیاز به قرینه خاصه ای داره. و اینجا پس ال رو باید حمله بر الف و لام جنس کرد. این از یک جهت.
از طرف خارجی
نه دیگه، ما میگیم فاصله انصراف خارجی و انصراف لفظی همون درجه و شدت و قوتشه. اینجا گفته میشه در اجواء شریعت ان نظر، همینجوری بگیم نه نفهم چیه، ولی وقتی بگیم که سهم و من سهام ابلیس بدون فاصله، میگه لفظ است نه اینکه خارج بیشتره. خارج که اتفاقا در خارج که نگاه به غیر چی اغلبه، اون انصراف خارجی ناشی از غلبه وجود خارجی است. اینجا که نگاه به غیر اجنبیات اغلبه، صبح تا شب آدم داره نگاه میکنه.
اگر تو اون اله که ال رو جنس حساب بکنیم،
این انصراف ما نمیگیم، یعنی میگیم که ظهور اطلاقشه، ظهور اطلاقشه. عهد یه معونه زائده داره که در مثل این که میگیم امر اگر مردد شد بین نفسی و غیری، میگیم حمله بر نفسی میکنیم به اطلاقش. چرا؟ برای این که غیری معنی زائده داره. اینجا هم این تعبیره، میگیم حمل میشه اطلاق، آن اقتضا میکنه بگیم جنسیست، نه عهدی. بیان دقیقش اینه در عهدی و جنسی.
تو ببخشید میتونیم نوعی از قرآن تأثیرات المولویه بگیریم؟ اگر بخواهی علف علام عهد باشه یا
بله بله، اون همونست که تو اون بحث اول گفتیم، یعنی اونجا یعنی به نحوی گفتیم که زیاد از استعمال این جمله ها برای افاده حکم یعنی مولویت داره، نه بیان یک واقعیت. همون به نحوی منطبی در جواب به آقای زنجانی بود. خب بنابراین ال جنسی است و انصرافش هم یک انصراف بیان و واضحه که نگاه به اجنبیه، این تلقی مشهوره. در اینجا من یک حاشیه برم و اون حاشیه این که گفتیم که ال الف و لام اگر مردد شد بین جنس و عهد بر اساس مقدمات حکمت، بعید نیست که بگیم جنسه. این یک امر خیلی ساری و جاری است در معانی حروف، معانی حروفی که در مغنی باب اول ملاحظه کردید. این معانی حروف یا معانی ابواب، هم در معانی حروف و اسماء خاص و هم اسمایی که به منزله حروف هست، هم در معانی افعال تعدد وجود داره. اما این معانی متعدد برای یک حرف یا برای یک اسم به منزله حرف یا برای فعل و افعال مجرد و ثلاثی و غیر ثلاثی، این معانی دو جوره، بعضیشون در عرض همند و قرینه برای تعیین نیست، اما در بسیاری از موارد حالت دومه، این معانی در عرض هم نیستن. یک اطلاق یا انصراف یا یک وجه دیگر از این قبیل وجوه اقتضای تعیین یکی از اینا میکنه و در مقام شک اصل اونه. ما گاهی عرض کردیم که یک کارهای اجتهادی از منظر در واقع فهم متون دینی بایستی توی ادبیات کار بشه، کار اجتهادی. یکی از مهمترین کارها همین معانی حروف و معانی افعاله که خیلی مؤثره در بحث فقهی و حتی تفسیری در فهم آیات و روایات. و متاسفانه به این شکل و در این دایره کارهای کامل و تکمیلی نشده و جاش خالیه، واقعا جای کار داره. یکیش حالا نمونه است که امروز عرض کردیم، از این قبیل الا ماشاءالله وجود داره. این پرانتز بسته، این جای کار داره به. خب اینم احتمال دومه که اگر به جواهر و نکاح شیخ و کتب متقدمین ملاحظه بکنید، میبینید که به این روایت در حرمت نظر به وجه و کفین تمسک شده. چجوری به این روایت تمسک شده؟ پایش همین احتماله، این نظره. یعنی اومده گفته ان نظر رو یا ندرت و سهم و منسهام ابلیس، اینا یه انصراف یه اطلاق درش دیده. انصرافش اینه که این مقصود نگاهی به در و دیوار و آسمان و زمین نیست، این نگاه به زن اجنبی است، این انصراف داره. ولی بعد از این انصراف یک اطلاقی در این وجود داره، در دایره منصرف و الی اطلاق داره. نگاه به اجنبیه به هر وجهی جایز نیست، حتی به وجه و کفین او. و این رو دلیل قرار دادن تون طائفه‌ای که مانع هست از نگاه به وجه و کفین. این مبناش این بحث، این نظریه هست که شاد بشه به مشهور یا جمعی نسبت داد، از جمله شاد بشه به مرحوم صاحب جواهر نسبت داد. بله
این بیان باید ما سازگار نیست خب، که بگیم مطلق نگاه به اجنبیه، خب نگاه بدون اختیار رو ما مرتکزه میدنیم که مشکل
نداره. نه حالا اختیار که حالا تو اینا اونم
از اختیار گرفتی میشه دیگه.
نه اون از قیود، حالا اختیار از قیود عامه یا خاصه ایست که در همه خطابات هست. شما هر خب میگه غیبت، میگه تهمت، میگه نمیدونم کذا و کذا و کذا و کذا، خب همه اونا اختیار درش ملحوظه. این مثل بقیه، این که چیز خاصی نیست.
این نگاه به هم جنس با امتزاز، این هم سهم و سهم.
خب اونم دلیل داریم، حالا اونم دلیل داریم، حالا اتفاقا ممکنه بگیم این اونم رو میگیره، ولی حالا مشهور بیشتر ناظر به این هست. بله
حالا این که الان من هم عرض کنم ربطی با این احتمال نداره.
خب اگه ربطی با این نداره نفرمایید.
بله مثلا من اصلا که این روایت نظر که میگه، من یاد روایت میفتم که امور دیگه رو مطرح میکنم، مثلا زبان، این همه در روایت در مذمت زبان اومده، چطوری دیگه اومده، این مثل اونا نیست، یعنی اونا اصلا کسی هیچ وقت ازش اطلاق نگرفت.
اگر هیچ روایت در باری عین با عضوی صحبت بکنه اون سیاقش میشه اونا، ولی این راجب فعله. این تفاوت بیان یک مطلب راجع به عضوی از اعضای بدن، بله ممکنه اون بگیم مثلا درش حکم نیست اصلا، ولی وقتی راجع به فعل صحبت میکنه، این علل قاعده راجع به حکمی داره صحبت میکنه. خب اینم احتمال دوم. این احتمال مبتنی است بر این که اصل اینه که ال جنس، و دو این که انصراف این انصراف واضحی است و بنابراین یک اطلاقی در این وجود داره نسبت به همون منصرف و الیش، نگاه به اجنبیه. در نگاه به اجنبیه میگه که این انجام نشه، برای اینکه موجب عرض شود که اون خطاها میشه و سهم و منسهام شیطان.
در این انصراف هم ارتکاز متشرع،
بله ارتکازات متشرع اون عجوایی است که در فضای شرع به وجود میاد. بسیاری از مفاهیم در عجوا شرعی و با ملاحظه اون ارتکازات متشرع معنای معینی داره که سنس ذهنش به اونجا نمیره. این مناسبات حکم موضوع خود لفظ هست و عجوای شرعی. حالا دیروز هم اشاره کردیم دو تا قرینه هست، یک قرینه داخلی خود جمله که مناسبات حکم موضوع باشه، و یکی هم ارتکازات متشرع و اون عجوای که حدیث را در بر گرفته. اینا با هم هم جمع که میشه این انصراف درست میشه، جدا جدا هم نیست. این هم به احتمال دوم که حالا مبناش اینه، و حالا من احتمال بعدی هم رو عرض بکنم تا تکمیل بحث. احتمال سوم احتمالی است که ظاهر کلام مرحوم شیخ در همون کتاب نکاح که دیگه آدرس دادیم، صفحش هم ظاهرن گفتیم، بله صفحه حالا کتاب نکاح شیخ همون جلد 20 بود، صفحه 50 است. احتمال که میشه اینجا به عنوان احتمال سوم ذکر کرد اینه که این جمله ال جنسی است، بیان از شود که حکم، نه فقط یک حکمت محضه، ولی مقصود از نظر در اینجا نظر شهبانی است، نظر عن التزازن است. شیخ بدون اینکه هیچ توضیحی راجع به این بده میفرماد که مقصود از این روایت اینه. وقتی میخواد جواب از اون احتمال قبلی و به مشهور بده، میگه که این مقصود اون نیست، مطلق نظر به اجنبیه نیست، این مقصود نظر انالتزازنه. در جواب از اون احتمال دوم که بر اساس اون مشهور به این استدلال کرده بودن برای حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه، میفرماد که نه اون نیست، مطلق نظر به اجنبیه اینجا نیست. اصلا این ساخت و بافت برای منع از نظر با التزاز و شهوی است، خود بگه نظر التزازی و شهوی انجام نشه. حضرت آقای زنجانی میفرماند که مرحوم شیخ همین جمله گفته ولی استدلالی چیزی برش نداره. درست هم هست، داره کلام مرحوم شیخ چیزی نیست، اما واقعا کسی مجموعه روایات تو همین باب 104 رو اگر کسی ببینید میتواند کسی ادعا بکنه به اینکه واقعا اون مجموعه روایات و یه ارتکاز پنهانی در اذهان متشرعه این رو تأیید میکنه. برای اینکه فلسفه همه ممنوعیت ها اونا همه جا آدم ببینه که اون اینی که کسی به التزاز نیفته، اون نگاه شهوانی نگاه خیلی خطرناکی است و بعید نیست که بگیم که، و این ادامهش هم که میگه کسی که اون رو ترک بکنه خدا به او یک ایمانی میده که حلاوت خاص داره، این اون نگاه عادی اونجوری نیست. یا اورثت حسرتا کبیره، این نگاه غیر شهوانی اینا نیست، این شدت و حدتی که در این جمله است که سهمون مسموم، بعدم در بعضی روایات اورثت حسرتا کبیره، بله حسرتا طویله، حسرتا طویله و فرازهایی از این قبیل و روایات دیگری هم که پیرامون این میشه جمع کرد، این مجموعه واقعا تقویت میکنه که بگیم این روایت ناظر به نگاه انالتزازن هست، نگاه شعبی است. ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرت اورثت حسرت طویله و روایات دیگری هم که قریبه به این مضمون هست و از جمله اون روایتی که دنبالش داره که کسی که ترک بکنه این را خوفا من الله، خداوند به او ایمانی میده که حلاوت بالای اون را درک میکنه، اینا همه نشون میده که یک نگاه ویژه ای را داره میگه. این نظره رو منصرف میکنه به نگاه انالتزازه. این احتمال سومی است که مرحوم شیخ
می‌فرمایند. استدلالش هم شیخشون دیگه داره به سیاق استدلال می‌کنه دیگه.
بله دیگه عرض داریم، عرض می‌کنیم.
یه چیزی گفته ولی یه نگفته.
بله حالا یه جمله، حالا هیچی نگفته. آقای زنجانی هم می‌فرمان که ایشون هیچی نگفته. من عرض می‌کنم که ناگفته است که به نظر میاد معلومه. و سیاق خود این روایات و ارتکازات اونها ممکنه مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه ادعا بشه انصراف نه به نگاه به اجنبیه که یک امر دامنه داریست، این نگاهی که در آن لذت جویی باشد، شهوت رانی باشد، اون میگه یه چیز خطرناکیست که اینجور و اینجوره و اگرم کسی ترک بکنه اون مقامات رو پیدا میکنه.
با این بیانه که بخواهیم پیش بریم، نگاه مرجیبر هم میتونه شامل بشه.
بله
نگاه مرجیبر هم میتونه شامل
بشه. حالا اونم احتمال چهارمه. صلی الله علیه و آله.